ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت کشور ایران پاکستان را مسئول حملات روزهای گذشته در سراوان دانست. وزیر نیروی ایران میگوید میزان آب در استانهای تهران، کرمان و اصفهان در وضعیت قرمز قرار دارد. پزشکی قانونی استان تهران از افزایش قربانیان حوادث رانندگی خبر داد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران دولت پاکستان را مسئول حملات روزهای گذشته در منطقه مرزی سراوان در خاک ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیری روز شنبه به خبرنگاران گفت ایران از دولت پاکستان انتظار دارد که اجازه ندهد این کشور به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود. همزمان حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری افراد به گفته او مرتبط با عوامل تروریستی در سراوان خبر داد. وی روز شنبه به واحد مرکزی خبر گفت به این افراد وعده داده شده بود که در ازای انجام عملیات تروریستی وجوه زیادی دریافت خواهند کرد. خبر دستگیری این افراد دو روز پس از کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی توسط افراد مسلح ناشناس در شهر سراوان منتشر می شود. حمید چیچیان وزیر نیروی ایران می گوید میزان آب در استانهای تهران، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نیرو روز شنبه خواستار صرفه‌جویی جدی مصرف کنندگان شد. شرکت آب و فاضلاب به استان تهران نیز پیشتر درباره میزان مصرف آب به ساکنین تهران هشدار داده بود و آب چند هزار مشترک پرمصرف را قطع کرده بود. وزارت نیروی ایران الگوی مصرف صحیح آب را برای هر مشترک 20 متر مکعب در ماه تعیین کرده است. اداره کل پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش قربانیان حوادث رانندگی در این استان طی 5 ماه نخست سال جاری خبر داد. خبرگزاری ایرنا به نقل از پزشکی قانونی استان تهران نوشته است که از فروردین تا مرداد ماه سال جاری بیش از 550 تن بر اثر حوادث رانندگی در استان تهران جان خود را از دست دادند که از این تعداد 462 تن مرد و بقیه زن بودند. پیشتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران گفته بود آمارها نشان می‌دهد که میزان تخلفات رانندگی در ایران سیر نزولی داشته، اما تعداد کشته شدگان کماکان بالاست. آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب دکتر مجید سمیعی پزشک ایرانی را به عنوان برترین جراح مغز و اعصاب جهان در سال 2014 برگزید. جایزه برترین جراح مغز و اعصاب جهان طی مراسمی در روز شنبه 11 اکتبر 19 مهر ماه در شهر وین در اتریش به این دانشمند ایرانی اعطا شد. دکتر مجید سمیعی تا کنون ده‌ها جایزه و مدال بین‌المللی در زمینه گسترش علوم مغز و اعصاب کسب کرده است. و خبر دیگر این که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه از پایان مهلت 10 روزه ریحانی جباری برای اخذ رضایت از اولیای دم خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضایی 14 مهر ماه در نشست خبری خود گفته بود در صورتی که ریحانی جباری نتواند در مهلت تعیین شده رضایت اولیای دم را جلب کند، حکم اعدام او اجرا خواهد شد. ریحانی جباری زن 26 ساله ایرانی متهم است که در سال 86 مرتضی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات ایران را به قتل رسانده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، هر دو طرف تاکید میکنند که خواهان دستیابی به توافق هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
در حالی که قرار است روز سه‌شنبه دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای پنج به علاوه یک در اتریش برگزار شود، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه همایش رئیسان دادگستری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت زمان مذاکرات به سرعت در حال گذر است و ما هنوز ناامید نیستیم که مذاکرات تا سوم آذر ماه به نتیجه برسد. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی از جمله گفت در صورتی که تغییر مواضع در طرف مقابل صورت نگیرد احتمالاً تا تاریخ سوم آذر ماه به توافق نمی‌رسیم. همزمان مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت در مهلت باقی مانده تا 24 نوامبر سوم آذر طرفین زمان کافی برای توافق دارند. خانم هارف افسود به نفع همه است که تا این تاریخ به توافق جامعی دست پیدا شود که به جامعه بین‌المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا اهدافی صلح‌آمیز دارد و نمی‌تواند به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند. علی وایز تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم ترکیه درباره احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا میگوید
مهلت مذاکرات تا 24 نوامبر هست و این مهلت هم تمدید پذیر نیست. اگر که قرار باشه وقت اضافه‌ای به مذاکرات داده بشه، لازم هست که در واقع مذاکراتی صورت بگیره در مورد که اون وقت اضافه شامل چه شرایطی خواهد بود و برای چه مدتی خواهد، و طبیعی هست که مذاکره کنندگان با توجه به این که جایگزینی که در مقابل مذاکره و ادامه مذاکره وجود داره از هیچ جذابیتی برخوردار نیست، علاقه داشته باشن که به گفتگوها ادامه بدن. اما سوال اصلی این هست که آیا طرفینی که سر میز مذاکره نیستند، یعنی کنگره آمریکا و برخی تندروها در ایران، به اونها این مهلت و این اجازه رو خواهند داد که بتونن به گفتگوها ادامه بدن یا نه؟ به گمان من پاسخ به این پرسش خیر هست، جز اینکه مذاکره کنندگان بتونن نشون بدن که لااقل به پیشرفت‌های سیاسی قابل توجهی در مذاکرات نائل شدند که اون توجیه بکنه اضافه کردن وقت اضافه رو به مذاکرات.
به گفته عباس عراقچی در مذاکرات هفته آینده وین دو موضوع کلیدی مانند تحریم و چگونگی رفع آن و همچنین غنی‌سازی مورد بحث خواهد بود. عباس عراقچی روز جمعه در مشهد گفت در مذاکرات هفته آینده در وین روز سه‌شنبه گفتگوی دو جانبه با هیئت آمریکایی و کاترین اشتون در دستور کار است و روز چهارشنبه هم مذاکرات سه جانبه‌ای میان محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری پیش بینی شده است. ایران در حالی که خواهان برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است، اما گفتگو بر سر حد غنی‌سازی و درجه غلظت غنی‌سازی را خط قرمز خود می‌داند، در حالی که هدف غرب در مذاکرات هسته‌ای مهار غنی‌سازی در ایران است. به رغم ابراز امیدواری دو طرف برای دستیابی به توافقی تا سوم آذر ماه، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه نوشت که بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از مذاکرات دو روزه نمایندگان این آژانس در تهران نشان از آن دارد که آژانس نتوانسته است در مذاکرات خود با تهران برای افزایش بازرسی‌های خود از برنامه هسته‌ای ایران موفقیتی داشته باشد.
بسیار خوب، در ادامه این مجله خبری میشنویم تعدادی دیگر از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتید.
من می‌خواستم رابطه با این وضعیت داعش صحبت کنم. مگه اروپا، مگه آمریکا دنبال تروریست‌ها نیستن؟ با چشم خودشون می‌بینن که دارن هر وقت هر منطقه از منطقه کردستان عراق و اینا دارن می‌گیرن. ترکیه هم که جزء پیمان ناتو است درست می‌سره می‌گیرن با چشم خودشون. واقعا من حالی نمی‌شم. آمریکا این طرف من رفته تو افغانستان تروریست‌ها می‌کشه، ولی تروریست‌ها جلوی چشم ترکیه می‌گیرن نمی‌گیرن. ولی بعضی کسی چیزی نمیگه. من نمیدونم واقعا سیاست خیلی سخته. امیدوارم دنیا تجدید نظر کنه.
من معتقدم که حکومت ایران آقای موسوی و آقای کروبی رو در آب نمک خوابانده برای روز مبادای مردم ایران، که برای اون روز مبادا بتونه این دو نفر رو به ملت غالب کنه مثل این 36 سال. من مخالفم که اینها در حس باشن، اما اینها کسانی نیستن که ما ملت رو به امیدها و آرزوهامون برسونن. اینها امتحان خودشون رو پس دادن.
در ایران کسی برای ابراز عقیده زندان نمیره. از حرفای آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران، آقای احمدی نژاد در ایرانی که ابراز عقیده، بیان، قلم ممنوع است و اکیداً ممنوع است، خب مسلم است کسی زندان نمیره. کسی حقی نداره که ابراز عقیده کنه که زندان بره یا نره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
علاوه بر این شماره پیامگیر رادیو فردا که همکارم اعلام کرد، شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم آماده است و شما میتونید به این شماره هم زنگ بزنید، 201-202-828-7220. و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هم آماده است که پیامک های شما رو دریافت بکنه، 20-420-603-87-41-50. و شماره دیگر پیامگیر رادیو فردا هم هست، 207-926-011-57-30. و ما بشنوید در ادامه یک گفتگو رو که این روزها در 5 شهر بزرگ استرالیا جشنواره فیلم‌های ایرانی در حال برگزاری است. جشنواره‌ای که در اون تعدادی از جدیدترین فیلم‌های سینمای ایران نمایش داده میشه، از جمله فیلم عصبانی نیستم که همکنون بحث‌های مختلفی رو بر سر امکان نمایشش در داخل ایران به وجود آورده. بابک غفوری آذر با آرمین میلادی دبیر این جشنواره گفتگو کرده و نخست از او درباره برنامه‌های این دوره پرسیده. آرمین میلادی در استرالیا:
امسال دوره چهارم جشنواره هست که در 5 شهر اصلی استرالیا برگزار میشه. امسال 9 فیلم بلند و 5 فیلم کوتاه رو داریم که در دو بخش هم این فیلم ها قضاوت میشن. یکی جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو داریم و همینطور جایزه بهترین فیلم از نت پک یا نتورک فور پروموشن اف ایجن سینما، یک جایزه به فیلم ها تعلق میگیره.
و چه فیلم هایی از سینمای ایران در این جشنواره حاضر هستند؟
فیلم های بلندی که امسال در جشنواره داریم: فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان، مهمونی کامی ساخته علی احمدزاده، فیلم 13 ساخته هومن سیدی، فیلم خانه پدری کیانوش عیاری، فیلم رد کارپت رضا عطاران، حوض نقاشی مازیار میری، برف مهدی رحمانی و همینطور ماهی و گربه ساخته شهرام مکری 9 فیلم بلندمون هستن. فیلم های کوتاهمون هم که 2 فیلم از ایران داریم، 2 فیلم از ایرانیان ساکن استرالیا به اضافه پیمست پلیکان که ساخته سال 1972 هست. همچنین در بخش نگاهی به گذشتمون امسال فیلم حاجی واشنگتن علی حاتمی رو نمایش میدیم.
آیا از نت پک که در ایران به نام شبکه ارتقای سینمای آسیا شناخته میشه، داوری از ایران هم حضور داره و در جشنواره حاضر هست؟
3 داور از نت پک معرفی شدن امسال. در نت پک محترمان از ایران حضور دارن به عنوان عضو نت پک، ولی در بخش داوری امسال 3 داور هستن که یکی از سنگاپور و 2 نفر از استرالیا هستن که فیلم ها رو قضاوت میکنن. امسال در اختتامیه جشنواره که فردا در شهر بریزبن برگزار میشه، ما پرنده این جایزه رو اعلام خواهیم کرد.
وضعیت استقبال از فیلم ها چطور بوده؟ آیا تونستیم پس از 3 دوره تماشاگران غیر ایرانی رو هم جلب جشنواره کنید؟
هدف ما این هست که بتونیم سینما و فرهنگ ایران رو به غیر ایرانی های استرالیا معرفی بکنیم و همینطور فضایی رو هم فراهم بکنیم که ایرانی های استرالیا بتونن با همدیگه گفتگوی خوبی داشته باشن پیرامون فیلم ها. امسال تبلیغات خیلی خوبی برای جشنواره انجام شده. معمولا ما بین 30-40% تماشاگر غیر ایرانی داریم. امسال هم تا اینجا خیلی خوب برگزار شده جشنواره.
به حضور فیلم عصبانی نیستم اشاره کردیم، فیلمی که بر سر نمایشش در ایران همکنون حاشیه‌های زیادی شکل گرفته. رضا دورمیشیان سازنده فیلم هم ظاهرا در جشنواره حاضر بوده. از نمایش این فیلم در جشنواره و صحبت‌های احتمالی سازندش بگین.
افتتاحیه جشنواره که فیلم عصبانی نیستم بود، خیلی استقبال خوبی شد. امروز هم جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد با آقای دورمیشیان. استقبال خوبی از اون برنامه هم شد. آقای دورمیشیان بیشتر به ساختار و محتوای فیلم اشاره کردن. صحبت حاشیه خاصی در این جلسه مطرح نشد و بیشتر پیرامون ساختار فیلم و نوع فیلمسازی ایشون بود.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با آرمین میلادی، دبیر جشنواره فیلم‌های ایرانی در 5 شهر بزرگ استرالیا. اگر میخواهید تحلیل ها و خبرهای بیشتری رو ببینید و بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com، و همچنین اگر دیدگاهی دارید چه در مورد برنامه‌های رادیو فردا و چه در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی روز، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.